الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ماه مبارک رمضان در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت روز 23. از خداوند می خواهیم طاعات و عبادات و خدمات، احیا، روزداری، تلاوت قرآن، انفاقات را از همه شما و از همه بندگانش به لطف و کرمش قبول بفرماید. از خداوند می خواهیم که ما را پاک شده همراه با دریافت هدایا جوائز در روز عید سعید فطر تقدیر بفرماید. تقاضا می کنم برای تعجیل در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام صلواتی تقدیم بفرماید. اللهم صل على محمد. برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد. نثار ارواح مؤمنین مؤمنات، مخصوصا خواهران و برادرانی که در این مساجد نماز خوندن، احیا گرفتن، برای مظلومیت اهل بیت اشک ریختن، سخنی گفتن یا شنیدن، الان دستشون کوتاه، صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما در این ماه رمضان درباره موضوع بسیار پر اهمیت خانواده سخن گفتیم، داریم میرسیم به جلسات آخر. دهه اول درباره تشکیل خانواده صحبت کرد، دهه دوم تا امروز درباره تحکیم خانواده، یعنی نظامی که خدا خیلی دوست می‌دارد چگونه حفظ کنیم، این سنگر را چگونه حراست کنیم. عواملی را هر روز بیان می‌کنیم، امروز می‌خوام به این عامل بپردازیم. یکی از عوامل تحکیم خانواده حمایت خانواده هاست. امروز در جامعه ما، شاید جامعه جهانی هم اینطور باشه، من کم اطلاع هستم، خانواده ها بسیاریشون اولا خودشون رو کنار میکشن، میگن به ما ربطی نداره، این پسر خودش دختره رو پیدا کرده، یا اگرم دخالت داشتم میگن من دخالت نمیکنم. بسیاری هم که دخالت میکنن مداخلات جانبدارانه، میگیم بچه‌مونه، ما باید طرف بچه‌مون باشیم. انصاف در این قضاوت و داوری این مشکل ایجاد میکنه. دادگاه‌های ما نشان میدهند که اختلافات، طلاق‌ها دلایلش چیه؟ یکیش همین مداخلات خانواده هاست. یعنی خانواده‌ها دخالت نکنن؟ نه، هر دوش اشتباهه. سوره نساء آیه 35 موضوع امروزه. یه صلوات بفرستین. می‌فرماید و ان خفتم شقاق بینهما. یه روز دیدم ما این کلمه رو معنا کردیم. ببینید گاهی وقتا من دو تا دست دارم، دستام رو به هم چفت میکنم، بعد این دست رو رها میکنم. گاهی وقتا نه، یک شیء دو تیکه میکنیم. شقاق به جایی گفته میشود که یک شیء را دو تیکه بکنن. یعنی نگاه اسلام به زن و شوهر اینه که اینا دوتا نیستن، یکی هستن. کلمه شقاق یعنی با خوندن عقد این دو پیکر در یک روح قرار گرفتن. و ان خفتم شقاق بینهما. مسلمان ها، آقایان، خانم ها، اگر ترسیدید، نگران شدید، دلواپس شدید، بین زن و شوهر داره جدایی پیش میاد. پیش نیامده ها، شما فعلا دلواپس شدید. چیکار بکنید در چنین جایی؟ فبعثوا حکما من اهله، برید خبر کنید، پیدا کنید یه داور از خانواده شوهر و حکما من اهلها و یک داور از خانواده خانم. ای یریدا اصلاحن، اگر این دوتا داور قصدشون اصلاح باشه، یوفق الله بینهما، خداوندم کمک میکنه، توفیق میده، آشتی ایجاد میشود. ان الله کان علیما خبیرا، حقیقت این است که خداوند دانا و باخبر است. من این نکته هایی که امروز برای شما بیان میکنم از تفسیر استاد عزیزم حاجی قرائتی است که مزایای این پیشنهاد قرآنی، مزایای این رهنمود ربانی که خدایی که خالق است این رهنمود، این مزایاش چیه؟ اختلاف که پیش آمد، خب دنیا میگن برو دادگاه دیگه، یه فرمی پر کن، الان که همه جا مجازی شده، اینو ارسال کن برای فلان آدرس. اسلام این رو میفرماید تشکیل دادگاه خانواده با 20 نکته ای که تو این 20 دقیقه امروز میخوام عرض بکنیم. امتیازات دادگاهی که خدا گفته اینهاست: یک، داوران هر دو فامیل باشن. قاضی، فرض که من قاضی، هزار تا خانواده آمدن دیگه اصلش صفر شده، دلم اشکم جاری نمیشه، میگم من روزی 10 تا از این دعوا رو، آدم وقتی اول میشنوه دلش یه جور میشه، قاضی دیگه کارش دیگه، فرق میکنه با دایی، فرق میکنه با عمو، فرق میکنه با فامیل که اینو پاره تن خودشون میدونن، سوز دارند. این یکی از امتیازات این دادگاه، داوران هر دو از فامیل باشن تا سوز و تعهد و خیرخواهی بیشتری داشته باشن. دو، این دادگاه به بودجه نیاز نداره، برو تمر باطل کن، فلان پول به چه حسابی بریز، اشتباه شده دوباره قانون عوض شده یه پول دیدم باید نه، این دادگاه پول نمیخواد. سه، رسیدگی به اختلاف در این دادگاه سریع، مثلا ساعت 8 صبح دعوا شده، 8 شب دادگاه تشکیل میشه، دایی با یه جعبه شیرینی تشریف آوردن، ساعت 10 شب هم قصه فیصله پیدا کرده. اما اگر بخوام به اون دادگاه های مرسوم شکایت نوشته، شکایت یه شکایتی باید بنویسم که پدرشو در بیارم، یه رفیق وکیل دارم یه زنگش بزنم، اون وکیل میگه اینطوری بنویس، خانومم یه وکیل میگیره اونم میگه اینطوری بنویس، از این بند استفاده کن. یعنی همون اختلافی که مثلا 8 درجه بود تا میاد 2-3 هفته از دادگاه میشه 80 درجه، به جوش نزدیک میشه، تراکم پرونده اینجا نیست، میره دادگاه میگه شما نفر 8000 هستی، باید صبر کنی نوبتت بشه. اما این دادگاه از مراجعینش یکی بیشتر نیستن، سریع بدون تراکم پرونده، بدون مشکلات اداری، میگه برو اون اتاقه، از اون اتاق برو طبقه سوم، از طبقه سوم برو طبقه چندم، برو کجا کجا. حالا اینم اعصابش خورده، نمیدونه چی میشه، بچهشون چی میشه. امتیاز چهارم، اسرار این دادگاه به بیگانگان سرایت نمیکنه. الان ما که دادگاه میریم، شاید نمیدونم 7-8 نفر یا بیشتر میفهمن سید جواد بهشتی یا پسرش یا دخترش چه مشکلاتی دارن. او تایپیسته، اون بایگانی چیه، اونی که نمیدونم پرونده رو از این اتاق میبره اونجا، او قاضیه، اون قاضی دوم، شاهد، یعنی یه آبروریزی میشه که اصلا هوس آشتی از ذهنشون میره بیرون. میگه خیلی خوب، حالا که بنا شد جدا بشیم، یه اینه، این پیشنهاد خدا رو نگاه کنین. امام صادق علیه السلام فرمود تو این دادگاه دو تا داور گفتیم، داورها حق طلاق ندارن که مثلا بگن ما نشستیم سه ساعت حرف زدیم به نظر ما طلاق بید. نه، اینها برای آشتی اومدن، طلاق میخوان برو دادگاه. این دو تا داور امام صادق علیه السلام فرمود حق ندارن رو گزینه جدایی اینجا با هم دیگه حرف بزنن. این امتیازات این دادگاه. اما پیام ها، این آیه چه پیامی برای امروز مسلمین دارد؟ پیام اول، علاج واقعه. شما بفرمایید قبل از وقوع، همین اندازه که دل واپس شدی وارد شو، بی تفاوت نباشید. و این خفتم یعنی یه اطلاعاتی، یه شواهدی، یه قرائنی به گوش شما رسیده که دخترم، دختر خواهرم، پسر برادرم با همسرشون بگو مگو پیش آمد. همین اندازه که دل واپسی پیش آمد باید برید سراغ اون داورها. این نکته اول. نکته دوم، قبل از نگرانی و دل واپسی از شقاق و جدایی در زندگی مردم دخالت نکنید. آقا من بزرگ این خانواده هستم، برم ببینم چه؟ نه، زندگیشون دارن میکنن، شما برای چی بخوای مداخله بکنی؟ اگر دل واپس شدی یعنی اگر دل واپسی نداری، بی خود سرک نکش، پرسجو نکن، زندگی میکنن. این نکته دوم. سه، موضوع طلاق و جدایی سزاوار دل واپسی ها، یه موضوع فوق العاده مهمه. این جای دلواپسی داره، جای استرس داره. چهار، زن و شوهر یک روح در دو پیکرن، همین که گفتیم کلمه شقاق. پنج، جامعه در برابر اختلافات خانواده ها مسئولیت دارد. جامعه، چون خطاب آیه به فامیلا نیست، به جامعه است، دولت، ملت، روحانیت، استاد دانشگاه، همسایه، همه خطاب آیه به مسلمان هاست. مسلمان ها مسئولیت دارید. مسئولیت شما چیه؟ برید داور پیدا کنید، یه داور از فامیل مرد، یه داور از فامیل زن. پیام بعدی، فامیلا مسئولیت مضاعف دارند. همین اندازه که این اختلاف تو خانه خواهر من، برادر من، دایی من، عموی من پیش آمد، من مسئولیتم بیش از دید. فامیلا مسئولیت مضاعف دارند. یه پیام دیگه، شاید شما هم دیده باشید گاهی وقتا توی بین زن و شوهری اختلاف که پیش میاد، لشکر کشی میکنن، زنگ میزنن به هم، ماشینا رو هم ردیف میکنن، یعنی ما باید این دختر برادرمون رو بریم دفاع کنیم ازش. این آیه میفهمن لشکر کشی نه، یک نفر، پنجتا و پنجتا مثل نمیدونم کشتی و والیبال و نه، یک نفر لشکر کشی نه، اون بیشتر فتنه رو تشدید میکنه. دوباره یه جمعیتی بخوان با یه جمعیتی حیدری و نعمتی و از محل بالا یه جمعی بیان از نه، یک نفر حکمن، دوتا هم نه. پیام دیگر، زن و مرد در این قصه مساوی هن. مرد دوتا داور، زن یه داور، نه، مردم یه داور، زن هم یه داور، به طور مساوی. نهم، مشکلات مردم را به دست خود مردم حل کنید، همه چیز را دولتی نکنید. این مسئله کت خدا منشی که الان بعضی جاها هست و خیلی هم خوبه، اینو باید البته با اسلوبی متناسب با این روزگار، ما الان در قرن 21 هستیم، کت خدامنشی امروزی، اینو با حساب کتاب آگاهانه با برنامه اینو رسم کنیم. همش پرونده ها بره در قوه قضاییه و نمیدونم 15 میلیون پرونده، قاضی کم، قاضی هم مجبور شتاب زده، روزی نمیدونم چند تا پرونده با اعصاب خرد. خود مردم همه مسائل رو به دولت نسپاریم. دهم، از آشتی دادن مایوس نباشید، چون خیلی هم میگن حاج آقا فایده نداره، آخرش هم 3-4-5 ساعت هم وقت بذاریم. خدا میگه فایده داره، شما میگی فایده نداره. از آشتی دادن ناامید نباشید، مایوس نباشید، خود خدا هم فرموده منم میام کمک، شما دوتا منم سه. خود خدا آفریدگار و فرمان روای عالم فرموده منم میام کمکتون، اقدام کنید، ورود پیدا کنید. بیش از نگرانی موج ایجاد نکنید. یه وقتی هوار میکشن همه رو خبر میکنن، نه بذارید حتی الامکان در یه جمع محدودی اون خبر بماند. اسلام به مسئله شورایی و کد خدا منشی توجه دارد. یه پیام دیگه، هر جا سخن از حق و حقوق است طرفین باید حضور داشته باشند. من یه تجربه از خودم خدمت شما عرض میکنم، خدا از سرم بگذره. حاج آقای قرائتی که برنامه درسای از قرآن رو در دهه 60 شروع کرد، خیلی هم برنامه پر جاذبه بود و هست، و اون وقت هم تلویزیون مثل اینکه یه شبکه یا آرام آرام دو شبکه بیشتر نبود. هر هفته گونی گونی نامه می آمد برای قرائتی. منم خب تو اتاق ایشون بودم. آقای قرائتی هم هر هفته تو تلویزیون می گفت مردم ایران، من کسی رو ندارم، برای من نامه ننویسید، من نمی خونم این نامه رو، یعنی وقت ندارم. یه بار من خودم پیش خودم گفتم یکی از این گونی ها رو ببرم خونه ببینم چیه. رفتم اون نامه ها رو نشستیم و خوندیم، دیدیم 80% مسائل خانواده است، بین زن و شوهر، بین بچه ها و والدین، بین خواهر و برادر. بدون اطلاع آقای قرائتی شروع کردم به این نامه ها جواب دادم، بدون اسم. آخرش فقط می نوشتم موفق باشید. اون طرف هم فکر می کرد آقای قرائتی این جواب رو داده. یه مدت گذشت، آقای قرائتی می رفت مسافرت، خیلی پر مسافرت بودیشون. تو سفرها افراد زیادی به ایشون میگفتن حاجی آقا دستت درد نکنه، این جمله ای که نوشتی ما رو از دادگاه نجات دادی، ما رو از طلاق نجات دادی، ما الان دو تا بچه داریم، بعد از اون بنابود جدا بشیم رفیق شدیم. آقای قرائتی هم میگفت چه نامه ای، کی نوشته؟ بعد لو رفت که اون کار من دارم میکنم. بعد ایشون گفت خیلی خوب، تو هفته یک روزت رو من آزاد میکنم، برو بنشین همه کار رو بکن. آرام آرام اون پاسخهای کتبی تبدیل شد به تلفنی و بعدم حضوری، یعنی لازم بود که اون دو نفر بیان باشون حرف بزنن. منم که بلد نبودم که با همه به قول این چیزا میگن اطباء دندانسازی تجربی، یعنی تو دانشگاه نخونده، همینطور پیش استادش یاد گرفته دندون میتونه، ما هم یه همچین شکلی. البته زیاد مشورت میکردم. من در 10 سال با 1000 خانواده صحبت کردم، فاصله سالهای 70 تا 80. آقای قرائتی استاد عزیز بنده چند تا توصیه به من کرد، گفت به این شرطها من اجازه میدم تو دفتر من تو این کار رو انجام بدی، چون اینجا با اسم من میان. شرط اول، تا مطالب دو طرف رو نشنیدی قضاوت نکن. مثلا یه خانم میاد گریه میکنه، دل آدم میسوزه، لعنت میکنه به شوهرش، فلان فلان شده، چه مردایی تو ایران پیدا میشه. یا آقای میاد از خانمش، نه، تا سخنان دو طرف رو نشنیدی، این توصیه اول، تا توصیه دوم، پشت درهای بسته با کسی حرف نزن. مثلا یه خانمی آمده تنها، منم تنها، خب حرومه دیگه، خلوت دو نفر نامحرم حرومه. الان مشاوره ها همش اینطوری صورت میگه. یه اتاقی رو تنظیم کردن که جلوی راه رو بود، یعنی همه رهگذران میتونستن ما رو ببینن. این شرط دوم. سه، هیچ وقت به خانه کسی نرو. خیلی ها مایل بودن به جای اینکه بیان در نهضت سوادآموزی ما بریم به خونهشون، حاجی آقا تشریف بیارید. آقای قرائتی به ما همچین اجازه نداد. سه، چهار، ابدا هیچ هدیه ای قبول نکن، حتی یک گل. ما هم بر اساس این چهار شرط اون هزار عرض به خدمت شما دیدار رو، حالا خدا کمک کنه، نمیدونیم چند تاش درست بوده چند تاش اشتباه بوده. بسیاری از وقتا با گریه به خانه میرفتم، چرا در خانواده های مسلمان ها این خبر هست؟ امیر المؤمنین علیه السلام مهمانی بهش رسید. حضرت علی علیه السلام خیلی مهمون دوست داشته. غذا آماده کردند و سفره رو مرتب کردند و آخرای غذا مهمونه یه پرونده ای رو مطرح کرد. حضرت هم پاشو برو بیرون، پاشو برو بیرون. پیغمبر به من فرموده علی جان، هیچ وقت یکی از دو طرف دعوا را به خانه ات دعوت، این موضوع مهمی است. هر جا سخن از حق و حقوق است طرفین باید حضور داشت. حکمن من اهلهی، یه داور از خانواده مرد، و حکمن من اهلها، یه داور از خانواده زن. پونزدهم، در انتخاب داور، حالا میخوام داور انتخاب بکنیم، خیرخواهی، آگاهی، رازداری، اصلاح طلبی. ها، یه اصلاح طلب رو باید پیدا کنی. اینجا هم که الحمد اصلاح طلب زیاد. خلاصه یه اصلاح طلب رو باید پیدا کنی که او به آشتی فکر بکنه، نه به قهر و جدایی. تو انتخاب داور این دقت رو داشته باشه. شونزدهم، هر جا حسن نیت و بنای اصلاح باشه خدا هم توفیق میده. خدا هم اون نیت خیلی مهمه. تموم شد زمان من. هفدهم، یادتون نره دلها به دست خداست. همین دو نفری که قسم خورده بودن فقط طلاق، یه همین اشکش جاری شد، دلش، دل دست خداست. یوفق الله، خدا اون دلها رو نرم میکنه. ضمناً به عقل و تدبیر خودتون مقرونه. بله من بودم که 70 تا خانواده رو نم سامان. نه با تو چه کار هستی؟ همه کار خداست. خدا به قول آیه قرائتی میفرماید، این آیه رو شما همه شنیده اید، و ما رمیت اذ رمیت. آیه قرائتی میگه این فقط راجب تیراندازی نیست، راجب حرف زدن هم میتونیم بگیم. و ما نطقت اذ نطق، تو نبودی که حرف میزدی، خدا داشت کلمات رو تو دهان تو میگذاشت، ملتفت نبودی. لطف او بود، دستگیری او بود، راهنمایی او بود. ضمناً این طرح خدا عالمانه است. آخر آیه فرموده علیمن خبیرها. این دوتا صفت خدا، یعنی یه طرح حساب شده، برنامه ریزی شده است. و آخرین و بیستمین نکته، همه بدانند ای داورا، ای خانواده ها، عروس و داماد، همه بدانن هر کاری بکنید، هر قصدی داشته باشید، خدا خبر داره. خبیرا، خدا میدونه. علیما، فکر نکنید پنهان کاری کردید هیچی خبر نداره. این هم موضوع امروز. خب مراسم عزای امیرالمؤمنین علیه السلام. آقایان، پیغمبر عزیز ما یه کارایی رو انجام میداد، بعد به مسلمان ها میفرمود این سنت منه، حتما اینو تکرار کنید. مثلا بچه به دنیا میاد در گوشش اذان، خودش اذان میگفت، بعد میفرمود این سنت منه. یکی از سنت‌های پیغمبر این بوده که وقتی کسی از دنیا میره غریبانه به خاک سپرده نشه. فرمودن خبر کنید همه را. تشییع جنازه نباید شب باشه. تشییع جنازه باید روز باشه. پر جمعیت باشه. با شکوه باشه. آقایان، بانوان، ما مردمی هستیم که تشییع جنازه امام رو دیدیم. از جماران تا بهشت زهرا. چه خبر شد؟ ما مردمی هستیم که تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو دیدیم. کربلا، نجف، خوزستان، خراسان، تهران، قوم، حتی آذربایجان که جنازه قاسم سلیمانی نرفت، چه مردمی آمد. اما مولای مظلوم ما فرمود حسن جان شب مرا غسل بده، شب مرا کفن کن. نمیدونم 6 نفر 7 نفر شاید بودن مخفیانه. شباهت پیدا کرد با همسر مظلومش فاطمه. عرض داشت یا علی شب مرا غسل بده، شب مرا کفن کن، شب بر من نماز بگذار. امیر المؤمنین فرمود به مردم خبر بدید بریم روزه فاطمه زهرا را بخوانیم. به مردم خبر بدید مراسم فاطمه به تأخیر افتاده، شب به نیمه رسیده. آهسته بی سر و صدا این بچه ها رو فرستاد در خانه سلمان. ابوذر مجموعشون شاید با بچه ها 10 نفر می شدن. طبق وصیتش شروع کرد پیکر همسر مظلومش را غسل دادن. بریزا به روان اسما به جسم اطهر زهرا. ولی آهسته این بدن یه نحیف شده این روزهای آخر. ولی آهسته آهسته بدن همسر مظلومش رو غسل داد، کفن کرد. بچه ها رو صدا زد بیایید با مادرتون وداع کنید. خواست بدن همسرش را به خاک بسپارد، محرمی ندارد. دستهای شبیه دستهای پیغمبر رو مشاهده کرد. صدا زد السلام علیک یا رسول الله. این همان امانتی است که به علی سپردی. همه صدا بزنیم یا زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
يا أمير المؤمنين يا ذنعم يا إمام المتقين يا ذوالكرم إننا حاجاتنا يا مولانا لا تخيبنا وقل في أنعام خرد را يافدم گفتم علي به گفتان کس که وصفش حد کس نیست. علی قدس نیست در آینه قیل که وصفش از زبان ما بود. علی بیران نشین عرش پیماست، از این پایین تر از آن نیز بالا. گز اوج ملک بر خاک بینیش، گهی از خاک بر افلاک بینیش. نه لوح، نه سپهر، نه قلم بود، علی عبد خدا پیش از عدم بود. همه در هر زمان وصفش شنیدن، نمیدانم برا کی آفریدن. علی سر مگو در ذات معبود، علی عبدی که پیش از بود هم علی. کس بنگری گوید وی از ماست، عرفا میگن علی مال ماست، زهاد میگن علی مال ماست، فقرا میگن علی مال ماست، اغنیا میگن علی مال ماست، صوفیه میگه علی مال ماست، پهلوونا میگن علی مال ماست، دشمشتی ها میگن علی مال ماست، بچه یتیم ها میگن علی مال ماست. عایشه میگه دیدم پیغمبر نیمه های شبه داره مناجات میکنه و عشق میریزه، دستاشو بلند کرد به سوی آسمان، میگه الهی به علی، به علی، به علی. خیلی ناراحت شدم، جلو رفتم، یا رسول الله مگه تو خودت پیغمبر خدا نیستی؟ چرا واسطه در خانه خدا میبری؟ فرمود اسکتی، آرام باش. هر چقدر فکر کردم چه کسی رو در خانه خدا ببرم که هم من او رو دوست داشته باشم، هم خدا او رو دوست داشته باشه. کسی رو بهتر از علی پیدا نکردم. گفتم به چاو ای دل شب محرم علی، دیگر مباش منتظر مقدم علی. هر شب صدای ناله او بود و گوش تو، امشب توی و زمزمه ماتم علی. مسجد خموش مانده و گل رسنه ها غریب، محراب کوفه شسته شده از دم علی. یک لحظه تیغ آمد و یک دم تمام شد عمر علی و درد علی و غم علی. شاید مثل دیروز بود، زینب کبرا سلام الله علیها برادرش امام مجتبی رو صدا زد، داداش من از این کوفه بدم اومده، مرا برگردون مدینه. 21 سال گذشت دوباره زینب برگشت کوفه. دید نان و خرما دارن میارن، نان و خرما را از دهان بچه ها بیرون می آورد به طرف مردم. یا اهل کوفه ان الصدقه علینا حرام. کنیزک دوید تو خانه، خانم خانه را صدا زد گوی نان و خرمایی که دادی من ببرم برای اسرا. یه خانمی در بین اسراست ای جملات و فرمود، گفت خدا دهان تو خرد کنه، توی دنیا فقط یه خانواده هستن صدقه بر آن و حرامه، اونم بچه های پیغمبرن. چادرش رو سرش انداخ اومد مقابل بی بی زینب، صدا زد من این تو مصارا، شما از کدوم شهر و دیارید؟ قیلتی من مدینه. کدوم مدینه؟ مدینه تو رسول. ای زن اصیل، حالا که گفتی مدینه تو رسول، بگو ببینم کوچه بنی هاشمی ها رو بلدی یا نه؟ آری فرمود بگو ببینم خانمم زینب و میشناسی یا نه؟ تا این حرف و زد دید بی بی زینب آستینش و مقابل صورت گرفته، داره بلند بلند گریه میکنه. صدا زد آی زن اصیل، مگه من بد حرفی زدم؟ صدا زد ام حبیبه، حق داری منو نشناسی؟ من زینبم. گفت من اون زینبی که می شناختم قدش خمیده نبود، اون زینبی که من می شناختم بدون حسینش جایی سفر نمی کرد. صدا زد ام حبیبه، الانم بدون حسینم جایی سفر نمی کنم، اگه سر تو بلند کنی سر حسینم و بالای نی می بینی. من روزم و خوندم و فیضم و بردم، یه جمله پدر مادرها و شهدا و امام عزیزمون فیض ببرم، گذشتگان از این جمع و بانی مجلس فیض برده ماشه، شفای همه مرزام و مدید من. آخ سرشو بلند کردی سر برادر بالای نیزن، صدا زد یا هلال لمست تم کمالا، ای هلال یک شبه من دو شبه کجا رفته بودی؟ سادات علما جای شاجراغی عذر میخوام، هلال که مال شب اول ماهه، اما ماه زینب که ماه تمام بود چرا گفت هلال؟ تا قد داری برات بگم، تا سرش بلند کردی تمام صورت ماهش و خون و خاکز در گرفته، گفت غروب نیست خدایا چرا هلال دمیده؟ هلال را به سر نیزه وقت زور که دیده؟ به نیزه دار بگو چند گام پیشتر آید که چند بوسه بگیرم از اون گلوی بریده. گفت داداش اگه تو داغ جوون دیدی منم دیدم، اگه تو داغ برادر دیدی منم دیدم، اگه بر بدن تو شمشیر خورد بر بدن زینبم تازیانه، اما چرا سر تو بالای لی باشه سر من ببده؟ آنچه در کربلا رسید به ما همه را گفته بود مادر من، این گمانم نبود که سر تو بر سر نهی بود برابر من. حسین آرام جانم، حسین روح می گرید و می سوزد، شمع و گل و پروانه با قتل علی آنم گردیده از آخانه. چاه کوفه گوید داد از جدایی، یا علی یا علی مولا کجایی؟ بگو مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم جان. بر گوش ملک امشب این زمزمه می آید، این زمزمه می آید که از باغ جنان محسن با فاطمه می آید، با فاطمه می آید. چشم صدیقه پهلو شکسته افتاده بر فرق در خون نشسته، مظلوم علی جان، مظلوم ای جونم، مظلوم تنها نه فقط زینب محزون و پریشان است، اشک غم و خون دل خرمای یتیمان است. پیر مسکین که ویران نشین است، در ذکر یا امیر المومنین است. مظلوم علی جان، مظلوم علی، مظلوم جان. ای یار همه عالم، ای از همه تنهاتر، در بین همه یاران از فاطمه تنهاتر، سلام ما به آخرین نمازت. آسمان دل تنگ راز و نیازت، مظلوم علی جان، مظلوم جان. دلم گرفته ای خدا به یاد قربت علی، چه می شود که رونم به روی تربت علی؟ گریه کند دو دیدم برای مرتضی علی، مظلوم علی جان، مظلوم علی، مظلوم علی. ای دل دل شکستگان، تربت بی نشان تو تمام خانه ها بود منتظر اذان تو. دوباره یک اذان بگو به خاطر خدا علی، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. یه بند دیگه، سلام ما سلام ما به درد و داغ و صبر تو، عشق امام مجتبا گشت گلاب قبر تو، عزا گرفت بهر تو شهید کربلا علی، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، علی 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 مولا، علی 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 مولا، علی 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 مولا. وای علی کشته شد شیر خدا، وای علی کشته شد شیر خدا، کشتن مولا را همسر زهرا را کشتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.